در اینجا ما نمونه هایی از آیات کریمه قرآن را یادآوری می کنیم با نشانی سوره و آیه، سپس بیان می کنیم فرق این مراسم و آداب که شیعیان و همه مسلمانان و همه متدینین و همه عقلای عالم به جای می آورند، چه پیرو آیینی باشند یا نباشند، با آنچه قرآن و اسلام با آن مبارزه کرده، تا بیخردی و جهالت و ماجراجویی و غرضرانی این لجام گسیخته ها در جامعه معلوم شود و همه بدانند دروغ پرداز و خیانتکار به ملت و مملکت کیست. حکمیت را به وجدان پاک و فطرت سلیم ایرانیان پارسی زبان که این اوراق به نفع دین و آیین و وطن آنها نوشته شده وا می گذارم. پس از آشکار شدن حق، جزای آن را که آیین مقدس آنها را دست خوش ناسزا و بیهوده سرایی کرده، به همت مردانه جوانان غیور و دیندار واگذار می کنند. گفتند جز این زندگانی دنیا خبری نیست، که می میریم و زنده می شویم و هلاک کننده ما دهر است. همانا اینها بدون دانش با گمان خود این راه را می پیمودند. بیخردی همان است که قرآن با آن به مبارزه برخواسته. بیخردی در همه چیز منجر به کفر می شود. سراسر قرآن دعوت به تفکر و تدبر است. بعضی حتی در لباس دین بیخردی را ترویج می دهند. این همان طاغوت است، طاغوتی که خود بر خود می گماریم. یعنی خودمان با ضایع کردن خود، خودمان را فریب می دهیم و کسی را بر خودمان می گماریم. این مصداق همان آیه است که اینان خدایان دیگری را به خدایی می پذیرند که خودشان آنها را ساختند. حال این می تواند هم سنگ و چوب باشد، هم انسان.
برای اینکه در نجف حساسیتی رو برنیانگیزند، اصول تدریس نکردم، از فقه شروع کردم. تا مدت هم شهریه ندادند، رساله هم توضیح نکردند، ادعای مرجعیت هم نکردند. کاری که معمولا علما و زعما و شخصیت ها میکنند، امام ازش پرهیز کردم. مثلا فرض کنید که برای اثبات رؤیت هلال ماه مبارک رمضان عید فطر، خب مردم رو میارن به خونه مراجع علما. امام قبل از اینکه مسائل پیش بیاد از نجف هجرت میگردن میرفتن کربلا، که این زمین اصلا پیش نیاد که از ایشون بپرسن که آیا فردا عید هست یا نیست. این از چون مرجعیت یا مثلا پاسخ به استفتاءاتی که معمول بوده.
حکومت امیدوار بود آیت الله خمینی در حوزه علمیه نجف منزوی شود و در اختلاف با علمای نجف گرفتار. شاه که جدیترین مخالفش را کیلومترها دورتر از مرکز قدرتش می‌دید، در تدارک جشن 25مین سال سلطنتش بود. در بهار آن سال شاه از یک اقدام ترور نجات پیدا کرد و همین امر باعث شده بود در اذهان مردم این گونه تبلیغات شود که این یک اقدام الهی بود و به همین دلیل سلطنت شاه از اعتبار الهی برخوردار است.
الهام بخش همه مردم روی زمین و در ادامه راه آنان به سوی نیکبختی واقعی جامعه بشری باشد.
من چند بار با شاه ایران مصاحبه کردم. یک بار که با اون حرف می زدم اعلامیه امام خمینی رو در آوردم و جلوش گذاشتم. اولین سوالم این بود، من نمی خواستم و نمی تونستم به اون بگم که تو دزد هستی و مبالغ هنگفتی از ملت ایران رو صرف جشن ها کردی و از این حرف ها. لذا اعلامیه رو گذاشتم جلو و گفتم که خمینی اینو میگه، نظرت در این مورد چیه؟ شاه منتظر چنین سوالی نبود، چون کسی در مورد خمینی از اون نمیپرسید. قرمز شد و پریشان شد و ناراحت. بعد گفت این چه سوالیه؟ خمینی دیگه چیه؟ این خمینی از کجا آمده؟ من گفتم خب من این اعلامیه رو در خارج دیدم و میخوام در مورد اون سوال کنم. گفت من جواب این سوال رو نمیدم، چون این خمینی ایرانی نیست و مال این کشور نیست، اون هندیه. بعد با من حرف نزد. البته من حرفام رو با اون زده بودم و آخر مصاحبه اعلامیه رو در آوردم.
من باید عرض کنم که محمد رضای پهلوی این خائن خبیث مملکت ما را خراب کرد، قبرستانهای ما را آباد کرد، مملکت ما را از ناحیه اقتصاد خراب کرد. تمام اقتصاد ما الان خراب است و از هم ریخته است.
در جریان نهضت مشروطه نجف مرکز پویایی بود و کاملا سیاسی، هم مخالفان مشروطه و هم طرفداران مشروطه. اما پس از اعدام شیخ فضل الله و ترور علمای مشروطه خواه، طرفداران دو طرف از سیاست رویگردان شدند و به همین ترتیب حوزه نجف که 50 برابر حوزه علمیه قم طلبه داشت کاملا از سیاست جدا شد و حوزویان نجف از سیاست بیزار شدند. در نجف مهمترین مسئله حوزه درس بود. آیت الله حکیم مرجع اول نجف شناخت کاملی از آیت الله خمینی نداشت. در نجف رسم بود که علما در مسجدی نماز داشته باشند. حاج آقا روح الله ابتدا از این کار تفره می رفت، اما بعد با اصرار اطرافیان پیش نمازی مسجد انصاری نجف را قبول کرد. اولین سخنرانی آیت الله خمینی در نجف هم 27 آبان در شروع درس در همین مسجد بود. حرفهای او برای خیلی ها که سخنرانی های او را در ایران شنیده بودند سیاسی نبود، اما برای نجفی ها این حرفها سیاسی بود. خیلی ها که دوست داشتند درس طلبگی بخوانند و عالم و عابد دور از سیاست باشند، از آمدن آیت الله خمینی خوشحال نبودند. روزهای تبعید سخت می گذشت. آیت الله خمینی در نجف زمینه را برای فریاد زدن مناسب نمی دید و توصیه به صبر و استقامت تنها راهی بود که برای دوستانش می شناخت.
برای چی؟ برای اینکه خب اونجا چای آوردن، اما دیگه پر بود، تو کوچه وایساده بودن و منتظر بودن شخصیت ها بیان.
اومدن سیل جمعیت، هی شروع کردن از ایشان دیدن کردن و
رفت گفتن آقای شاهرودی وارد شده. تا آقای شاهرودی اومد امام پشت سری
امامم رسمشون این بود، مراجع که می اومدن دیدنشون پا می شدند، یه قدم استقبال می اومدن، وقتی رفتنم یه دو قدم بدرقه می کردن. اخلاقشون اینجوری بود.
خواستم بیان، اینقدر جمعیت بود که نتونستم بیان جلو. ولی آقای شاهدی رای پاسشتون پیره مردم بود، آمد و امامیشون بالاتر از خودشون گذاشتن، نشستم پلو هم.
برای آقای شاهرودی امام احترام خاصی قائل، ما هم خیلی نمیتونستیم به درس بیاریم. آیا به خاطر علمیت، به خاطر کبر سند؟
آقای شاهرودی خیلی بزلگو بود، فوری چای آوردن برای آقای شاهرودی. آقای شاهرودی دید کسی برای ایشون چیز، هیچ قاشق چیزی نمیاره. امام متوجه شد ایشون خواهد چایشو بخوره، چیز کم داره. حضرت امام دست برد قند ایشون رو برداشت، اینجور فشار داد، نصفه کرد و این قنده نصفه بشه، گذاشتن اونجا. آقای شاهرودی این قنده نصفه رو برداشت انداخت تو استکان، دید کسی قاشق نمیره، ما عقلمون نمیکشه اصلا، فکر نکردیم. آقای شاهرودی اساس برداشت اینجور دور استکان تاب میداد، امام متعجب شد، من گفت شد بر از اونجای قاشق میاد. امام از من گرفت قنده ایشونه که انداخته بود، گرفت دست شیرین کرد، چای ایشونه آماده کرد جلوش. امام بلند نمیخندید، ولی یه وقتی جان شاهرودی اثر اینجور میچرخون دور استکان، آره فضای خیلی شادی شد، همه خندیدن.
حوزه نجف اوضاع برای ایجاد اختلاف و تفرقه فراهم بود و ساواک روی آن حساب میکرد. علمای نجف کسی را که در نجف درس نخوانده را مجتهد حساب نمیکردند. اما آیت الله خمینی با وجود اختلاف دیدگاه عمیق با علمای نجف احترام زیادی به آنها میگذاشت. حکومت شاه و دولت هویدا با سرکوب مخالفین روزهای مسلطی را سپری می کرد. اواخر سال 1345 دو لایحه درباره حمایت از خانواده و مجلس مؤسسان تصویب شد که بندهای غیر اسلامی و غیر شرعی بسیاری داشت. 26 فروردین 1346 آیت الله خمینی نامه سرگشادهی به هویدا نخست وزیر دولت نوشت که همه را غافلگیر کرد. هنوز حکومت شاه از شوک این نامه بیرون نیامده بود که 10 روز بعد اعلامیه‌ای هم از آیت الله خمینی به علما و روحانیون رسید.
بسم الله الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. جناب آقای هویدا، لازم است نصایحی به شما کنیم و بعضی از گفتنی ها را تذکر دهیم، چه مختار در پذیرفتن آن باشی یا نه. در این مدت طولانی که به جرم مخالفت با مسئولیت امریکایی ها که اساس استقلال کشور را شکست از وطن دور هستم و برخلاف قانون اساسی در تبعید به سر میبرم، شما کشور را به حال عقب افتادگی نگه داشتید. اینها حقایق تلخی است که باید دنیا را مطلع کنم که آنهایی که غافل هستند یا تغافل می کنند احساس وظیفه کنند از ریاکاری شما گول نخورند. به اسم تعالیم اسلام یکی که احکام اسلامی را زیر پای گذاشته و اگر خدای ناخواسته فرصت یابید، خون دل فقرا خرج کامجویی و خوشگذرانی است و تا این ملت در این حال است و به وظیفه و حقوق خود آشنا نشده است، هر روز برای شما عید و شادی و برای ملت بدبختی و نکبت است. آقای هویدا، من وظیفه دارم شماها را نصیحت کنم. شماها از این خاک هستید و در این خاک پرورش پیدا کرده و صاحب عنوان شده اید. اینقدر با حیثیت ملت بازی نکنید. اینها شمعی از فجایع شما هاست نسبت به دین و دنیا و ملت. گفتنی زیاد است. میگویم شاید شماها تنبیه شوید و به خود آیید و شاید هیئت حاکمه و دستگاه جبار تا دیر نشده به خود آید. و سلام علی من تبع الخدا، روح الله الموسوی الخمینی.
شش خرداد ماه 1346 جنگ 6 روزه اعراب و اسرائیل آغاز شد و با پیروزی صهیونیست ها به پایان رسید.
اما به رغم برتری اعراب از اسرائیل از لحاظ تسلیحاتی، به طوری که در این جنگ تعداد تانک های اسرائیلی 1000 تانک در مقابل 2000 تانک اعراب و 350 هواپیما در مقابل 800 هواپیما بود، در 5 ژوئن 1967 جنگ آغاز شد و در نخستین ساعات حمله اسرائیل 300 هواپیمای مصری، 19 پایگاه ضد هوایی و 10 فرودگاه مصر نابود شد و ظرف تنها 2 روز شبه جزیره سینا به اشغال صهیونیست ها در آمد. در جنگ 6 روزه اعراب علاوه بر اشغال اراضی وسیعی از خاک کشورهای عرب، 15,000 اردنی کشته و زخمی و بیش از 240,000 نفر از مردم کشورهای عرب منطقه آواره شدند. مقاومت 11 روزه حزب الله، حتی الیکرون جنرال بازنشسته ارتش اسرائیل و از مسئولان پلیس رژیم صهیونیستی را به اعتراف واداشت، به طوری که او در مصاحبه با شبکه 5 تلویزیون فرانسه اعتراف کرد حزب الله در جنگ با اسرائیل بسیار غافلگیر کننده و موفق عمل کرده است.
لبنان عطیان علی التقسیم، لبنان عطیان علی التقسیم.
17 خرداد آیت الله خمینی در پیامی به رهبران کشورهای اسلامی خواست اسرائیل را تحریم کند. اعلامیه او از رادیو بغداد خوانده شد و بازتاب زیادی داشت، اما در تلویزیون تازه تأسیس ایران منعکس نشد. آیت الله خمینی به مبارزان و انقلابیون ایران در پیامی گفت: با اطمینان نفس به شما عزیزان وعده صبح نزدیک را می دهم، چه عمر من در این آخر وقت به آن برسد یا نه. آتشی که در کانون قلب ها روشن شده خاموش شدنی نیست، یا لااقل به این زودی ها خاموش نخواهد شد و ممکن است شما شاهد آن انفجار عظیم باشید. بعد از کودتای عراق و روی کار آمدن حزب بعث، عده این موقعیت را همسو با مجاهدت‌های آیت الله خمینی می‌دانستند. ولی حاج آقا روح الله معتقد بود که اینها افراطیون انگلیسی هستند و همین هم شد. حکومت بعث به سختگیری و آوارگی ایرانیان مقیم شهرهای مرزی قناعت نکرد و سراغ حوزه نجف و طلبه‌ها و روحانیون ایرانی آن را گرفت. اوضاع هر روز پیچیده تر می شد. پای علما به اختلافات دو کشور کشیده شد و تبلیغات سنگین حکومت های ایران و عراق روزهای سختی را پدید آورد. در جهان اسلام هم صهیونیست ها هر روز حادثه جدیدی می آفریدند و این بار مسجد الاقصا را آتش زدند.
در 21 آگوست سال 1969 یک یهودی استرالیایی مسجد الاقصا را با آتش کشید که بر اثر آن بخش‌هایی از مسجد از جمله منبر معروف صلاح الدین ایوبی و یکی از گنبدهای آن کاملا در آتش سوخت.
21
این حادثه دردناک که برای مسجد الاقصا اتفاق افتاد لکه ننگی بر پیشانی رژیم صهیونیستی است.
هناك ما زالت مجموعات،
هنوز گروه‌هایی وجود دارند که علنا اعلام می‌کنند می‌خواهند مسجد الاقصا را تخریب کنند و به جای آن معبد سلیمان را احداث کنند.
در ایران ادامه مبارزه با سختی‌های فراوانی روبروست. در این سالها برخی از یاران آیت الله خمینی از این وضعیت کشور به حاج آقا روح الله می نویسند، اما آیت الله خمینی معتقد است شرایط نجف و ایران تفاوت دارد. بحث ولایت فقیه که آغاز شد اوضاع نجف و ایران را دگرگون کرد. عده‌ای در نجف حاج آقا روح الله را عنصر حکومت شاه می دانستند و حرفهای آیت الله خمینی را حرفهای دیکته شده از طرف تیمور بختیار اعلام می کردند. با بیماری آیت الله حکیم بحث حول مرجعیت آقای خویی و آقای خمینی شکل گرفت. علمای ایران که با ساواک ارتباط داشتند طی جلسه با ساواک مردم را برای انتخاب مرجع آزاد گذاشتند، اما پنهانی به تبلیغ آقای خویی می پرداختند و مردم را از حمایت آیت الله خمینی دور می کردند.
آقای خویی از درک اومد وسط این همه حیات نهنس خودش کنت و اشکاس جایش آقای خویم چهره قشنگ آیه هم قرائت کرد که مال اون وقتی که حضرت یوسف خلاصه برادرانش در آغوش کشید و اینها و رسیدن به امام. من یادمه که امام اصلا باید خیلی خم میشد که ایشون در آغوش بگیره، ایشون امام در آغوش بگیره و این باعث گریه اون جمع شد.
وقتی شنیدیم که آقای حکیم میخواد بیاد دیگه تا توانستیم خلاصه تزیین کردیم و زمین ها را فراهم کردیم و خلاصه آقای حکیم خب مرجع بزرگ بود و تشریفاتشون چند نفری رفتیم استقبال آقای حکیم و خلاصه آقای حکیم وارد شد، امام تا وسط حیات به استقبالشون آمد. که اونجا که من یادم میاد آقای حکیم طبق رسوم حوزوی که وقتی یه عالم بزرگی بر حوزه وارد میشه رئیس حوزه تعارف میکنه، آقای حکیم تعارف کردن به امام که شما جایی هنوز نماز شروع نکردید. مقدمه بود که مثلا یه جایی را آقای حکیم پیشنهاد کنن برای امام که امامت کنه، چون همه مراجع امامت داشتن، امام جماعت بودن. امام هم با همون لح فرمودن من قومم که بودم نماز نمیخوندم. من قومم که بودم نماز نمیخوندم. معنای حرف امام معلوم بود، یعنی نماز جماعت نمیخوندن. امام در قوم نماز جماعت نمیخوندن. ولی این عبارت یه خورده عبارت خودمانی بود دیگه، یه مقدار صحبت زیادی نشد، ساده، حرفای ساده دیگه، وای حکیمم زیاد ننشست.
مسائلی بود که هیچ اراده ما درش دخالت نداشت، هرچی بود و تا حالا هرچی هست و از اول هرچی بود با اراده خدا بود. من هیچ برای خودم یه چیزی که عملی خودم کرده باشم، یه چیزی برای خودم قائل باشم نیستم، برای شما هم قائل نیستم. هر چه هست از دوست.
آیت الله خمینی حتی از روحانیون هم ناامید شده است و دل به جوانهایی بسته که درد اسلام و مسلمانی واقعی دارند، نه مسلمانی حاکمانشان. روحانیون بسیاری در قالب سپاه دین به فعالیت می پرداختند و با حمایت از حکومت شاه و شخص شاه مراسم دعا برای سلامتی محمد رضا پهلوی تشکیل می دادند. حاج آقا روح الله این اسلام را به عنوان اسلام حکومتی و اسلام آمریکایی می نامید.
آمریکا هم برای اسلام دلش می سوزد، اما اسلام آمریکایی در زمان شاه هم بود، اسلام آمریکایی بود. کسی حق نداشت دخالت در هیچ امری بکنه. اسلام آمریکایی این بود که ملاها باید برن درسش رو بخونن، چیکار برن به سیاست. اسلام شناسی تقریبا تو به تورم است. صدام هم اسلام شناس بوده است. آقای سادات هم دو اسلام شناس است که تشخیص میدن که فلان هم موافق اسلام هست، موافق اسلام نیست. اخیران آقای کارتر هم جزء اسلام شناس در یه جلسه که مسافرت کرده گفتن این کارهایی که در ایران تمام میکنن این موافق اسلام نیست. معلوم شد که ما اسلام شناس داریم که ابعاد اسلام شناسی اضافه میشه، فردا بگینم اسلام شناس میشه.
اون چه که دیده می شود در دنیای اسلام این است که به نام اسلام دشمنان اسلام در پوشش اسلام با اسلام مقابله می کنند. همان تعبیری که امام بزرگوار ما رضوان الله تعالی علیه فرمود، اسلام آمریکایی در مقابل اسلام ناب محمدی.
پس از عقد قرارداد الجزایر بین شاه و صدام، ماموران بعثی به حوزه نجف حمله کردند. از سوی دیگر تغییر ایدئولوژی سازمان مجاهدین خلق چهره حقیقی آنها را آشکار کرد و دوراندیشی آیت الله خمینی را برای بسیاری عیان کرد.
به این فکر افتادند که باید تشکیلات ایجاد کنند، باید سازماندهی بکنند، باید نیروهاشون رو از تیررس رژیم دور بکنن، تلفات کمتر بدن، برنامه ریزی کنن برای آینده دورتری. ولذا تو این مقطع شما میبینید گروه های کوچک، گاهی مسلح، گاهی غیر مسلح، سیاسی فراوان پیدا میشن.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده. ساعت 11:55 است و ما در بخش دوم از برنامه های رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم تا ساعت 22:10 شب. اگر نقد، نظر یا پیشنهادی راجع به برنامه های این شبکه رادیویی دارید، لطفاً با ما در میون بگذارید. شماره سامانه روابط عمومی سازمان صدا و سیما در تهران و شهرستان ها 162 در اختیار شماست و همینطور شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558.
حالتون، شامتون، خوابتون خوبه، با زیتون چین چین
راز فاز تازه چیه زیتون چی چی تن سلامت یه حسب راحت زیتون جینچی مهمونیتون میشه مهمونی پیشه زیتون سفره جینچین همیشه
شور و هیجان زندگی با زیتون جینچین
درخشش ناب سفید شوی تاب رخت و لباس پرده ملافه سرویس خواب بسپرش به تاب سیب میده جواب لکه دوده هرچی بوده نمیاره تاب 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 سفید شوی تاب
تاب فکر کنیم با تاب بشوییم نوآوری در صنعت تغذیه کودک شرکت بیسکویت گرجی با انجام مطالعات و تحقیقات در صنعت غذای کودک بیسکویت جدید برای تغذیه کودکان و نوجوانان تولید و عرضه نموده است. بیسکویت بیسکو پلاس حاوی ویتامین های A, C, D, E و تمام ویتامین های گروه B و مواد معدنی شامل روی، مس، سلنیوم، یود و آهن است که به تقویت سیستم ایمنی کودک کمک می کنند. بیسکو پلاس دارای تاییدیه انجمن تغذیه کودکان ایران
تو خاطرات نوشته از روزای گذشته پودر خوب یعنی یک تا تو دوست منی یک تا رشته صابونی داره کفه فرامونی داره یک تا بوده یک تا
یکتا جدید حاوی رشته صابون یکتا سرچشمه پاکی ها
جوینا خود سلامتی گرچی شروع هر رفاقتی جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین داره کنجت شیرید با چو گرچی بال سد به چو خوشمزگی یعنی همین
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو
LED های بروکس با پیشرفته ترین فناوری تمام خودکار تولید میشن طول عمر بیشتر از 25,000 ساعت بهره نوری بالاتر از 90 لومن مقرون به صرفه فوق کم مصرفترین منبع نوری دنیا مقاوم و نشکن و از همه مهمتر LED های بروکس با نورهای سالم، خوشرنگ و طبیعی هیچ اشعه مضری برای انسان ندارن لامپ های LED 10 وات بروکس بروکس نور خوب زندگی گروه صنعتی بروکس
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده فرصتی دست داده تا فهرست برنامه های رادیو فرهنگ رو در این لحظه خدمت شما بگم تا ساعت 22:10 شب ساعت 16 شنونده برنامه چاپخانه خواهید بود 16:30 دقیقه خنیاگران رو خواهید شنید ساعت 17:01 دقیقه برنامه زنده ققنوس رو به شما تقدیم میکنیم 17:55 دقیقه ایران جغرافیای مهربانی ساعت 18 رادیو کتاب رو به شما تقدیم می‌کنیم 18:40 دقیقه سعدی نامه 18:55 دقیقه گفتارش ساعت 19 خبرهای این ساعت رو خواهید شنید ساعت 19:30 دقیقه برنامه زنده هفت اقلیم رو میشنوید ساعت 21 شب‌های فرهنگ و 21:30 دقیقه هم چراغ مطالعه به شما تقدیم میشه اینک از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه چاپخانه باشید قبل از اینکه برنامه چاپخانه رو به شما تقدیم کنیم از شما میخوام اگر نقد نظری پیشنهادی راجع به برنامه‌های این شبکه رادیویی دارید لطف کنید و با ما هم در میون بگذارید شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558 دعوت میکنم چاپخانه رو بشنوید
چاپخانه اینجا دنیای روشن آگاهی
به نام خدا خالق قلم و دانایی سلام با برنامه چاپخانه از گروه کتاب رادیو فرهنگ همراه شماییم.